با اعلام ساعت 12 به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. دادگستری زاهدان هدف حمله افراد مسلح قرار گرفت. کشورهای اروپایی به جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کردند در ازای تعویق مکانیسم ماشه اقدامهایی مشخص انجام دهد. و سران بریتانیا، فرانسه و آلمان میگویند فاجعه غزه باید فوراً پایان یابد. خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. صبح امروز ساختمان دادگستری زاهدان هدف حمله افراد مسلح قرار گرفت. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران میگوید تاکنون در این حادثه علاوه بر 3 مهاجم دست کم 5 نفر کشته و 14 نفر زخمی شدند. رسانه ها میگویند که گروه مسلح جیش العدل که از سوی ایران و آمریکا به عنوان گروهی تروریستی شناخته میشود مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. به گزارش رسانه های ایران مهاجمان مسلح با ورود به ساختمان دادگستری واقع در خیابان آزادی شهر زاهدان اقدام به تیراندازی کردند. تصاویر منتشر شده نشان از حضور نیروهای امنیتی و بیمارستانی در اطراف ساختمان دادگستری پس از این حادثه دارد. هنوز جزئیاتی از تعداد مجروحان و کشته شدگان احتمالی این حادثه اعلام نشده. این گروه تاکنون بارها با نیروهای سپاه و مرزبانان ایران در استان سیستان و بلوچستان درگیر شده و تعدادی از آنها را گروگان گرفته یا به قتل رساندند. سپاه پاسداران آذربایجان غربی هم اعلام کرد که شامگاه جمعه تیراندازی افراد مسلح به یک پایگاه سپاه در روستای آقلان در شهرستان سردشت منجر به کشته شدن یک نیروی بسیج و زخمی شدن یک نفر دیگر شد. سپاه پاسداران بدون اشاره به جزئیات بیشتر از این حمله به عنوان تیراندازی کور یاد کرده و مهاجمان را گروه تروریستی خوانده است. در همین حال برخی رسانه‌های کرد و همچنین وبسایت هنگا از یک درگیری مسلحانه دیگر در بخش هورامان تخت در استان کردستان خبر دادند. هنوز جزئیات بیشتری درباره این درگیری‌ها منتشر نشده است. مذاکرات ایران و 3 کشور اروپایی طرف برجام روز گذشته در استانبول برگزار شد و طرف‌ها بر سر ادامه مذاکرات توافق کردند. وزارت خارجه 3 کشور اروپایی بامداد شنبه اعلام کردند که در نشست استانبول به ایران گفتند آماده فعال کردن مکانیسم ماشه هستند، اما حاضرند این مکانیسم را در صورت برخی اقدام‌های مشخص تهران به تعویق بیاندازند. پیشتر برخی رسانه‌ها گزارش داده بودند که فرانسه، بریتانیا و آلمان حاضرند در صورت موافقت ایران با شروطی همچون از سرگیری مذاکرات با واشنگتن و همکاری با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ضرب العجل مکانیسم ماشه را برای چند ماه تمدید کنند. پس از انتشار این گزارش‌ها اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت که تهران اصل موضوع بازگرداندن تحریم‌ها را غیر قانونی می‌داند و بنابراین با تمدید مهلت این مکانیسم هم مخالف است. رهبران بریتانیا، فرانسه و آلمان از رویدادهای غزه با عنوان فاجعه انسانی یاد کردند و در بیانیه‌ای مشترک هشدار دادند که عملیات اسرائیل در نوار غزه باید فوراً پایان یابد. نخست وزیر بریتانیا، رئیس جمهور فرانسه و صدر اعظم آلمان در بیانیه مشترک خود همچنین از اسرائیل خواستند که محدودیت‌های مربوط به ارسال کمک‌ها به داخل غزه را فوراً لغو کند. ساعتی پیش از این بیانیه، دبیرکل سازمان ملل متحد هشدار داد که بحران غزه به گفته او یک بحران اخلاقی است.
The lack of compassion, the lack of truth, the lack of humanity, and this is not.
آنتونیو گوترش در مجمع عفو بین‌الملل گفت آنچه می‌بینیم فقدان شفقت، حقیقت و انسانیت است و این بحران نه فقط بشر دوستانه بلکه یک بحران اخلاقی است که وجدان جهانی را به چالش می‌کشد. محمد صادق معتمدیان استاندار تهران میگوید سدهای تهران فقط 13% آب دارند و تلاش آنها این است که آب این استان را از طریق سدها و سفره‌های زیرزمینی تأمین کنند. آقای معتمدیان در جلسه پیگیری فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان حوزه آب و فاضلاب با اشاره به رشد بیش از 5 برابری جمعیت در پایتخت گفته است در حال حاضر 62% از منابع آب تهران از سفره‌های زیرزمینی برداشت می‌شود. همزمان حسین خوش‌اقبال فرماندار تهران درباره افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی و پیامدهای محیط زیستی آن مانند فرونشست و افت کیفیت آب هشدار داده است. همچنین عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب ایران گفته است نیمی از حدود 21% پرشدگی سدهای تهران را رسوبات تشکیل داد. به گفته آقای بزرگزاده وقتی سطح آب سد به کمتر از نیم برسد بخش قابل توجهی از آن دیگر قابل استفاده نیست. جوزف آون رئیس جمهور لبنان میگوید که برای حل و فصل مسئله سلاح حزب الله تماس‌های مستقیمی با این گروه داشته است. آقای آون گفته مذاکرات اگرچه کند اما او شاهد پیشرفت‌هایی بوده است. حزب الله لبنان که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شود در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده قرار دارد. تام باراک فرستاده ویژه آمریکا در سوریه طرحی تهیه کرده که مبتنی بر خلع سلاح حزب الله، آغاز کمک به لبنان برای بازسازی و خروج اسرائیل از جنوب لبنان است. اما تاکنون حزب الله در برابر مسئله خلع سلاح مقاومت کرده و آن را وسیله‌ای برای دفاع از لبنان دانسته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه جمعه وارد اسکاتلند شد. او در بدو ورود به اسکاتلند گفت که روز یکشنبه قرار است در این سفر علاوه بر بازدید از زمین‌های گلف خود، روز یکشنبه با اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا دیدار و با او درباره توافق تجاری آمریکا و اتحادیه اروپا گفتگو خواهد کرد. آقای ترامپ گفت که شانس دستیابی به توافق بین دو طرف 50-50 و شاید کمتر است، اما به گفته او اگر توافق کنیم این بزرگترین توافق خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده که در صورت عدم حصول توافق تا 10 مرداد بر واردات اتحادیه اروپا تعرفه 30% وضع خواهد کرد. دونالد ترامپ در این سفر 4 روزه قرار است علاوه بر بازدید از زمین‌های گلف خود در اسکاتلند با برخی مقام‌ها نیز دیدار کند. پیکر حمید مرادی وکیل دادگستری و فعال محیط زیست که در جریان مهار آتش‌سوزی کوه آبیدر سنندج جان خود را از دست داد، به حضور گسترده مردم و در میان شعار شهید نمی‌میرد تشییع و به خاک سپرده شد. مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان گفت حمید مرادی فعال حوزه محیط زیست کردستان روز پنجشنبه در پی تلاش برای مهار آتش‌سوزی گسترده در ارتفاعات آبیدر دچار سوختگی شدید شد و با وجود تلاش‌های پزشکان وضعیت او بهبود نیافت و جان خود را از دست داد. بهرزاد شریفی پور افزود این حادثه که در دمای بالای 40 درجه رخ داد به دلیل تغییر ناگهانی جهت وزش باد موجب محاصره گروهی از فعالان محیط زیست در حلقه آتش شد و 8 نفر در این حادثه دچار آسیب شدند. مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان گفت از میان مصدومان 2 نفر به صورت سرپایی مداوا و ترخیص شدند، اما 6 نفر دیگر در بیمارستان بستری هستند. سفیر کامبوج در سازمان ملل متحد اعلام کرد که کشورش خواهان آتش بس فوری و بدون قید و شرط با تایلند است. اظهارات سفیر کامبوج شب گذشته و پس از نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره درگیری‌های مرزی میان دو کشور بیان شد. سفیر تایلند نیز در نشست شورای امنیت حضور داشت اما پس از این جلسه غیرعلانی با خبرنگاران گفتگو نکرد. درگیری‌های نظامی دو کشور که از روز پنجشنبه آغاز شده تاکنون 20 کشته در تایلند و 13 کشته در کامبوج بر جای گذاشته و بیش از 130 هزار نفر در مناطق مرزی آواره شدند. درگیری‌ها بر سر اختلاف‌های مرزی قدیمی است و دو طرف یکدیگر را به آغاز درگیری متهم کردند. استفان رپ حقوقدان و از دادستانهای پیشین دادگاه بین‌المللی کیفری با اشاره به افزایش اعدام‌ها در ایران پس از جنگ 12 روزه با اسرائیل هشدار داد که حکومت ایران ممکن است به کشتارهای مانند اعدام‌های تابستان 67 دست بزند. این حقوقدان در مقاله خود در روزنامه واشنگتن پست تصریح کرد که حکومت ایران به نوشته او برای ارعاب مردم و جبران کاهش اقتدارش پس از شکست از اسرائیل به اعدام متوسل شده است. در هفته‌های اخیر تعداد زیادی از شهروندان در ایران به ظن همکاری با اسرائیل بازداشت شدند. خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید. و در پایان رئیس جمهور آمریکا روز جمعه حماس را به عدم تمایل برای رسیدن به توافق آتش بس در غزه متهم کرد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که اسرائیل می‌گوید پس از شکست مذاکرات با گروه حماس برای نجات گروگان‌های در دست این گروه گزینه‌های جایگزین را بررسی خواهد کرد. یک روز پس از ترک مذاکرات از سوی نمایندگان آمریکا و اسرائیل دونالد ترامپ گفت حماس واقعاً نمی‌خواست به توافقی دست یابد. من فکر می‌کنم آنها می‌خواهند بمیرند. استیوید کاف فرستاده ویژه دونالد ترامپ گروه افراطی حماس را متهم کرد که در مذاکرات با حسن نیت عمل نکرده است. یک مقام ارشد حماس هم در مقابل ویتکاف را به تحریف واقعیت مذاکرات و عدول از توافقاتی که بین طرفین حاصل شده بود متهم کرد. آمریکا حماس را یک گروه تروریستی می‌داند. سپاسگزارم که با این بخش خبری با ما همراه بودید. شنبه خوبی رو در ادامه پیش روتون داشته باشید.